مردم سالاری و قدرت مردم داره به خود تعریف پیدا میکنه. ما در طی 18 سال در افغانستان دموکراسی را دوباره به طرف نهادی نکردنش رفتیم. متاسفانه در انتخابات هایی که تا به حال را در افغانستان صورت گرفت تقلب وجود داشت.
به عبدالله عبدالله پیشنهاد شده بود اگر از مراسم تحلیفش دست بکشد 40% کابینه را در اختیارش بگذارند، ولی او جز به نخست وزیری راضی نشد. کارشناسان افغانستان تا لحظه قبل از برگزاری دو مراسم تحلیف امید تعویق این مراسم را داشتند، اما تعویقی در کار نبود. هر دو در یک زمان رئیس جمهور شدند. عبدالغنی مراسم تحلیفش را نوعی وحدت دانست.
امروز روز وصل است، امروز روز اتحاد است.
و عبدالله عبدالله هم با مراسم سوگند خود را رئیس جمهور قانونی.
من حالا رئیس جمهور و خادم همه شما هستم.
کارشناسان افغانستانی برگزاری دو مراسم تحلیف را نشانه خوبی از آینده روشن افغانستان توصیف نکردند.
شاید افغانستان که فعلا بحرانی است بحرانی تر شود، یعنی آنقدر جنجالای در خود پایتخت کابل و ولایت پیدا شود که باز جمع کردنش از توان از اینا چه که از توان خارجی هم بدور خواه بود.
تا قبل از برگزاری دو مراسم تحلیف بخیه ها هم به واسطه گری آمریکایی ها دل بسته بودند، اما این واسطه گری نتوانست کاری از پیش ببرد. کارشناسان افغانستانی میگویند آمریکایی ها به دنبال منافع خود بودند، نه ایجاد وحدت در افغانستان.
خاطر منافع ملی از کشور کار نمیکنند. این واقعیت است. با شمول ایالات متحده آمریکا، روسیه، اینا به خاطر منافع ملی خود کار میکنند. این ما هستیم منافع ملی خود قربان از اونا میکنند.
تجربه دخالت های سیاسی آمریکا در منطقه نشان داده دولت زدایی و تضعیف دولت های مرکزی همواره از سیاست های آمریکا در منطقه بوده است، موضوعی که توافق اخیر آمریکا و طالبان نیز به آن دامن زده و اتفاق دیروز ریاست جمهوری افغانستان آن را شکننده تر از گذشته خواهد کرد.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز،
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
pik.irivnews.ir.
خب ساعت 8:32 دقیقه و 30 ثانیه است. گزارش های امروز پیک بامدادی رو شنیدید. شما هم اگر که نظری دارید راجع به این گزارش ها حتما به 3610 برای ما ارسال کنید. اما شنونده این نوشته که عده‌ای با تبلیغ برخی داروهایی که منتسب به ائمه اطهار کردن دارن جوری تبلیغ میکنن که این دارو میتونه همه رو درمان کنه و اصلا ویروس کرونا رو نمیگیرن. چرا با این افراد برخورد نمیشه؟ آیا چنین تبلیغاتی موجب شیوع کرونا نمیشه؟ چرا که مردم میگن با وجود این دارو نیازی به پیشگیری ندارن. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 3610 هست. اما یک شنونده دیگه هم پیامک دادن و نوشتن که اخیراً ویدیویی در فضای مجازی پخش شده که نشون میده که در یک نماز جمعه در کویت بعد از سرفه کردن یکی از نمازگزاران بقیه به سرعت نماز جمعه رو ترک میکنن، در حالی که این ویدیو مربوط به 2 سال پیشه و مردم بعد از اینکه یک فرد مدعی یک بمبگذاری میشه نماز جمعه رو ترک میکنن. این شنونده تاکید کردن که بهتر رسانه های کشور این ویدیوها رو که به منظور وهن دینداری صورت میگیره برای مردم توضیح بدن و اجازه ندن که سوء برداشت در مورد این مطالب در واقع اتفاق بیفته. خب باز هم تکرار میکنم 3610 شماره پیامک پیک بامدادی است برای اعلام نظر شما عزیزان. ممنون که امروز هم همراه ما بودید. روزتون به خیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت
فاطمة وخديجة السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت الحسن والحسين السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا عمة ولي الله السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته
رادیو همراه صمیمی شماست در همه حال رادیو اعتکاف
کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی
از غروب شنبه 17 اسفند تا اذان مغرب سه‌شنبه 20 اسفند پخش شبانه روزی ادعیه قرآن مناجات سخنرانی و اعتکاف
و ابواب الدعاء الیک الصارخ مفتوح
موجز ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو اعتکاف 95.5 مگاهرتز
صبحتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف از خدای بزرگ توفیق میخواییم که بتونیم از روزها و شبهای با ارزش ماه رجب ماه دعا و نیایش ماه تقرب به خداوند استفاده کنیم و بتونیم توی این روزها و شبها خودسازی کنیم برای ورود به ماه ضیافت الهی بعد از گذر از ماه شعبان دوستان و همراهان گرامی تا ساعت 14 در کنار شما خواهیم بود با برنامه مختلف در ادامه به مناسبت سال روز وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم ویژه برنامه تحت عنوان صبر یعنی زینب پخش میشه 9:30 دقیقه دوستان من با برنامه زنده سلام زندگی همراه شما هستند بعد از کلام امام که 10:55 دقیقه پخش میشه اخبار معارفی ساعت 11 رو میشنویم 11:15 دقیقه منشور امیر شرح خطبه های گرانسنگ نهج البلاغه توسط استاد محدثی پخش میشه 11:30 دقیقه پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام رو خواهیم شنید 11:50 دقیقه تا آسمان ویژه اذان ظهر تقدیم شما خواهد شد که 12:17 دقیقه هم هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهد بود بعد از تا آسمان شرح زیارت جامعه کبیره رو از زبان مرحوم استاد مهندسی در گوهر ناب 12:30 دقیقه خواهیم شنید 13 بر بال سخن سخنان حجت الاسلام جناب دکتر رفیعی رو در این برنامه تقدیمتون خواهیم کرد 13:30 دقیقه روایت عشق پخش میشه که همونطور که میدونید اختصاص داره به مصاحبه با مادران و همسران شهدای بزرگوارمون 13:55 دقیقه پیام ولایت رو تقدیمتون خواهیم کرد که با پیام ولایت به پایان بخش اول برنامه ها خواهیم رسید بسیار سپاسگزارم از شما تمامی برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه ضمن تسلیت مجدد سال روز وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها دعوت میکنم به همین مناسبت به ویژه برنامه صبر یعنی زینب توجه بفرمایید
ای خود خدای صبر عالم خواهر حسین، ای خدای صبر عالم خواهر حسین، چشم تو چشمه زن.
اما در مقابل همه این مصائب زینب به پروردگار عالم عرض نکرد رب نجنی، نگو پروردگارا من رو نجات بده. در روز عاشورا عرض کرد پروردگارا قبول کن از ما.
بانوی آینه با
صبر یعنی زینب،
مستی از جام الست آیه قالو بلا، مستی از جام الست آیه قالو بلا، پهلوان بی نظیر قصه کربلا، پهلوان بی نظیر قصه کربلا.
همین زینب کبرا که قدم به قدم با حسین ابن علی ابن ابی طالب بود، گاهی مانند حسین ابن علی سخن می گفت، گاهی مانند علی ابن ابی طالب.
تو بیکران عشقی، تو آسمان عشقی، تو قهرمان عشقی، تو بیکران عشقی، تو آسمان عشقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زینب سلام الله علیها با تمام روح لطیفش اوج هر سختی را چشیده، اما زیبا و پرمنطق در کوفه سخن میگوید، چنان که قلبها را بیدار میکند و کم است مسلمانی در شامات که اسلامش را مدیون روشنگری او نباشد.
ای خدای صبر عالم خواهر حسین، چشم تو زمزم خواهر حسین، ساحل غمهای ارباب حسین، ساحل غمهای ارباب،
اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی معارف. امیدوارم که صبحگاه سه شنبه شما پر از آرامش باشه. 20 اسفند ماه 1398 و سال روز رحلت جانکاه عقیله بنی هاشم و منادی ظلم هایی که در کربلا رخ داد، حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم و امیدوارم عزاداری هاتون قبول باشه. ما هم خیمه عزایی برپا کرده ایم در ویژه برنامه صبر یعنی زینب، به مدت 50 دقیقه در کنار شما خواهیم بود با بخشای مختلف از جمله حضور کارشناس و پژوهشگر عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین عباس پسندیده، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، محقق و پژوهشگر گرامی که در استودیو هستند و خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای پسندیده خیلی خوش آمدید، عرض سلام و ادب و همچنین تسلیت دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم به شما و همکارانتون در رادیو معارف و اجازه میخوام که به تک تک شنوندگان خوب این برنامه هم عرض سلام و وقت بخیر داشته باشم و این روز حزن‌انگیز را خدمت تک تک اونها تسلیت عرض بکنم.
سپاسگزار، بسیار ممنونم. دوستان عزیز شنونده، همونطور که از عنوان برنامه پیداست، صبر یعنی زینب، ما در برنامه دیشب هم که در خدمت شما بودیم راجع به صبر صحبت کردیم. چرا باید از مقام شامخ زینب سلام الله علیها تجلیل کرد؟ این صبری که میگوییم به چه معناست؟ و نکاتی از این دست که آقای پسندیده دیشب برامون مطرح کردند. اما در برنامه امروز آقای پسندیده اگر موافقی در چند دقیقه کوتاه خلاصه‌ای برامون بفرمایید از برنامه دیشبمون، چون مباحث خوب و شنیدنی بود و مقدمه‌ای هست برای بحث امروزمون که راز این صبور بودن حضرت زینب سلام الله علیها چیه؟ این سوالیه که در بخش بعدی خواهم شد.
ببینید، مهمترین بحثی که ما در شب گذشته داشتیم این بود که ما حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را برای ساخت یک زندگی خوب خودمون در حال حاضر نیاز داریم. در این باره گفتیم که به هیچ عنوان سختی و گرفتاری در هیچ کجای کره زمین از زندگی انسان‌ها قابل حذف نیست. غربی‌ها الان حرفشون این است که امکان این وجود نداره و باید ما با سختی‌ها بتونیم کنار بیاییم. این نکته بسیار مهمه که مردم باید توجه داشته باشن.
بله.
یعنی ما بدیلی برای صبر نداریم اصلا در زندگی ها. نکته مهم دیگر این بود که 4 ویژگی در مورد صبوری من بیان کردم و اون 4 تا خیلی مهمن که در مقام عمل ما این ویژگی ها رو باید داشته باشیم. اولا سیستم روانی افراد توی گرفتاری ها و سختی ها نباید به هم بریزه. نکته دوم این بود که قدرت و توان برگشت پذیری به حالت اول باید وجود داشته باشه. ما تحت فشار که قرار میگیریم باید بتونیم برگردیم. نکته سوم این بود که اصول و ارزش های پایه‌ای که ما داریم نباید از دست بره و باید در فشار سختی ها هم که قرار میگیریم اونها را حفظ کنیم. و چهارمی این که قدرت تأثیرگذاریمون از دست نرود. این همه اینها را با توجه به زندگی حضرت زینب کبری توضیح دادیم که این 4 ویژگی را ایشون داشتن، یعنی صبور بودن به این معنا که انسجام روانیشون را حفظ کرده بودن، اصول و ارزش‌های انسانیشون از دست نرفته بود، توان بازگشت پذیری داشتن و قدرت تأثیرگذاری همچنان در حد بسیار بالا.
بسیار ممنون، سپاسگزارم، مقدمه خوبی بود. بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم و در خدمتتون هستیم.
این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم، حاشا این که از راه تو حتی لحظه‌ای برگردیم. یا زینب،
من اون شب رو نمیدونستم، وقتی گرفتم کربلا اون تل زینبیه رو دیدم و دیدم زینب که از سر داشته بیه و اونه اون بوده. حالا ما یک قسمت از فیلم بابا بریم ها کردیم، دیدیم که هنوز بابا ندید میشه این چیزی میشه این شده، ولی حضرت زینب سر برادرشو جلوی خودش از تن جدا کرده. عجب صبری داشته این حضرت زینب.
تقدیم شماست، قبولش بر ما، تقدیم شماست، قبولش بر ما، قدر وسع ماست، فدای زهرا در راه خداست، فدای مرتضا. یا زینب مدد، یا زینب مدد، یا زینب مدد.
نامت را باید این گونه سرود، زینب یعنی تبلور صبر علی و تجسم عصمت فاطمه، زینب یعنی زینت شبهای بی کسی و تنهایی و بی زهرایی پدر. سلام الله علیک. ای عقیله بنی هاشم، انشاءالله که در این روز عزیز برای ما، برای مردم ما، برای محبان خودتون، محبان اهل بیت عصمت و طهارت دعا بکنید. در روز رحلت حضرت زینب سلام الله علیها با ویژه برنامه صبر یعنی زینب در کنار شما هستیم و بخش دوم صحبت‌های خودم با حجت الاسلام و المسلمین پسندیده کارشناس خوب مباحث دینی رو ادامه میدم. اما سؤالی که دوست دارم پاسخش رو مفصل بشنویم. آقای پسندیده، زینب سلام الله علیها در اوج مشاهده سختی هاست. یعنی اگر یک نفر در طول تاریخ بخواهد چنین رنجی ببیند، ما دیگه سراغ نداریم. چه می شود؟ راز صبر بیکران زینب چیست؟
یکی از پرسش هایی که به ویژه پس از اون دوره‌ای که در برنامه قبل عرض کردم، خود حتی اندیشمندان غربی هم رفتن سراغ این که باید برن به سمت این که با سختی ها کنار بیان، یکی از پرسش های مهم همینه.
بله.
که چگونه می شود انسان ها به این توانمندی دست پیدا بکنن. حالا اونها بر اساس روش تجربی خودشون بحث هایی را دارن، ولی ما هم اتفاقا بر اساس همون روش تجربی می خواهیم یک نمونه تجربه شده به نام زینب کبری سلام الله علیها را مطالعه کنیم، ببینیم ایشون چه عواملی داشته که تونسته این گونه مقاومت بکنه و در حقیقت راز این قدرت صبر و توانمندیشون در برابر مشکلات چیه. من چند مورد حالا به اندازه‌ای که فرصت باشه عرض خواهم کرد. اولا این که بر میگردد به اون نظام داوری و ارزیابی زینب کبری سلام الله علیها. من این مقدار توضیح بدم. جناب آقای سوری، هر کسی، همه ماها بدون اینکه حتی توجه داشته باشیم، وقتی که با یک حادثه مواجه میشیم اونو ارزیابی میکنیم.
بله.
ناخودآگاه، یعنی اصلا این ناهوشیار اتفاق میفته. این پدیده ای است که خداوند متعال در سیستم روحی روانی ما قرار داده. این که بنابراین همه افراد حوادث را و سختی ها را ارزیابی میکنن، داوری میکنن در مورد اون، هیچ تردیدی روش نیست. اما نکته مهم اینجا این است که شیوه ارزیابی و داوری چگونه است. اینجاست که اون راز را میشود کشف کرد. ما دو سب یا دو مدل ارزیابی داریم. یه مدل ارزیابی ارزیابی هایی است که ما بهش میگیم ارزیابی های لذتگرا. یعنی چی؟ یعنی پدیده ها را اینگونه ارزیابی میکند که آیا درد است و رنج یا راحتی و آسایش. این یه جور سوال کردنه.
بله.
یه جور ارزیابی میکنیم. خب با این سوال بریم سراغ حادثه کربلا، اون سختی هایی که زینب کبری سلام الله علیها دیده است، آیا درد و رنج است یا آسایش و راحتی؟ قطعا درد و رنجه.
درسته.
وقتی که شما او را از زاویه درد و رنج ارزیابی کردید، خب موقع سوال این است که آیا این خوب است یا بد است؟ طبیعتا درد و رنج بده و آسایش و راحتی چیز مطلوبیه. این یه مدل ارزیابیه. اما مدل ارزیابی دیگری داریم که حوادث و پدیده های سخت را از زاویه لذت و مهنت ارزیابی نمی کنه. از زاویه خیر و شر ارزیابی می کنه. میگه آیا این خوب است یا بد؟
بله.
ببینید مثلا کودکان. من تعبون دارم واژه کودک و کار میبرم به دلیلی که در مورد حضرت زینب کبری سلام الله علیها خواهم گفت. کودکان وقتی که مواجه میشن با مثلا تزریق آمپول، برای اینکه نیاز به حال بیمار هستن، اون چطوری ارزیابی میکنم؟ خود کودک
یه شر تلقیش میکنه،
اون از زاویه درد و رنج ارزیابی میکنه، میگه این رنج درده لذا باش مشکل پیدا میکنه. اما والدین که بزرگترن، روشیافته تر هستن، از کدوم زاویه به این نگاه میکنن؟ مصلحت کودکه. از زاویه خیر و شر بهش نگاه میکنن، میگن تزریق این آمپول که درد دارد خیر است برای فرزند و تزریق نکردن شره، ولذا والدین اقدام میکنن به این کار. و این قضیه اینجاست که تفاوت دو تا دیدگاهه. حالا بیایم سراغ زینب کبری سلام الله علیها. سیستم داوری ایشون مبتنی بر این نیست که پدیده ها را از حیث رنجشون و دردشون یا آسایش و مهنتشون ارزیابی کند. پدیده های سخت را از این حیث ارزیابی میکند که آیا این خیر است یا شر، مصلحت است یا مفسده.
بله.
انسان های روشیافته کسانی هستند که به این بلوغ رسیدن که حوادث را از زاویه خیر و شر بهش نگاه میکنن. وقتی که حادثه شد خیر و شر، وقتی که شما ارزیابی میکنید، میگید حالا این حادثه خیر است یا شر است؟ قضیه خیلی متفاوت میشه. اگر از زاویه درد و رنج بهش نگاه کنید غیر قابل تحمله، اما از زاویه خیر و شر وقتی که بهش نگاه کردیم قضیه متفاوت میشه. حالا اینجا اون جمله‌ای که عرض کنم، میدونید عبیدالله به حضرت زینب کبرا سلام الله علیه گفت که کیفه رأیت صنع الله بأخیک، چطور دید اون کاری که خدا با برادرت کرد؟ اون جمله‌ای که شما در برنامه قبل فرمودید و جمله معروفی ما رأیتو الا جمیلا. چرا جمیل میبینه؟ به خاطر اینکه از زاویه خیر و شر بهش نگاه میکنه. خیره، وقتی که خیر ارزیابی شد اون موقع است که انسان‌ها توان مقاومت رو پیدا خواهند کرد. حالا ببینید اینجا برای ما میشود دست که اگر ما میخواهیم به قدرت صبر دست پیدا بکنیم که ضرورت زندگی خاص، یکی از جاهایی که باید تغییر بدیم سیستم ارزیابیمونه. ارزیابیمون نباید کودکانه باشه که از زاویه درد و رنج بهش نگاه کنیم، بلکه باید بالغانه و خردمندانه باشه که از زاویه خیر و شر بهش نگاه بکنیم. این یکی از اون رازهاست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما، دستتون درد نکنه. انشالله که به دستور قرآنی هم عمل کنیم. واستعینوا بالصبر و الصلاه، به ویژه توی زندگی های امروزمون. شنونده های عزیز، هممون حواسمون باشه اینقدر گرفتاری و مشکل و دغدغه هست که اگر صبر نباشه واقعا با بحران روبرو میشیم.
خورشیدم و زیر آفتابم، دریا
یومی که یا ابا عبدالله
چشمم روی هم نهم که شاید یک لحظه ببینمت.
پادشاهی میگسار ورود اسیرانی آزاده را به انتظار نشسته است، پادشاهی که کمتر هوشیار دیده می شود و بیت المال را به رامشگران و آواز خانان اختصاص داده.
خواهرت خمیده ای لاله چیده.
یزید سر بریده حضرت را میان تشتی از طلا گذاشته بود و برای بازداشتن امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب علیه السلام از سخن گفتن با چوب به چهره تاغناک امام حسین علیه السلام می‌زد.
یاد تو در خیال زینب خورشید ترین هلال زینب.
کاش شوخ بدر بودند و بیتابی شیر را از اثر عسل می‌دیدند. آنگاه بسیار مسرور می‌شدند و می گفتند که یزید دست مریضان، بزرگترین سرورانشان را کشتیم که این انتقام بد بود و حال با هم برابر شدیم. هاشم با ملک بازی کرد، پس نه خبری آمد و نه وحدی حاصل شد. بعد آرزو می کردید که حسین کشته نشده بود.
پس از آن که یزید چوب به لب و دندان امام حسین علیه السلام زد و اشعار کفرآمیز خواند، حضرت زینب علیه السلام به پا خواست و این خطبه را ایراد فرمود.
راست گفت خدای آنجا که فرمود سرانجام فرجام کسانی که مرتکب زشت کاری شدند این بود که آیات خدای را دروغ شمردند و آنها را به استذهاب و مسخره گرفتند. یزید از این که راه‌های زمین و آفاق آسمان را بر ما بستی و ما را به سان اسیران به این سو و آن سو راندی، گمان می‌کنی که نشانگر خاری و ذلت ما نزد خدا و عزت بزرگی تو نزد اوست؟ و بر اساس این تصور باطل باد بر دماغ خود افکندی و کبر ورزیدی و گردن فراز کردی و متکبرانه به اطراف خود نظر افکندی و بر خود بالیدی و مسرور شدی از اینکه دیدی دنیا به تو روی آورده و منقاد تو شده و کارها بر وفق